أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بس دیدیم مسئله راه ایجاد انگیزه از شد که برای ایجاد انگیزه روش های مختلف وجود داره، یا الگوهای مختلف که به یه تقسیم بندی میشد، الگوهایی که درش ارزش عمل ذاتیه یا الگوهایی که درش ارزش عمل عارضی هستش. اونایی که عارضی بود گفتیم گاهی مواقع آثار دنیوی و اخرویشه، گاهی بحث جایز و مجازات، گاهی مواقع الگو پذیری از مربیه که به خاطر محبتی که مربی انسان داره اون عمل هم تو چشمش خوب جلوه میکنه و نسبت به اون عمل تمایل پیدا میکنه. بعد از شد که ما بخواییم به ترتیب جلو بریم، به ترتیب زمانی، یعنی میخواییم یعنیم تربیت از کجا شروع میشه. ظاهرا گام اول شروع تربیت از همین الگوی محبت و احترامه، از اونجا باید شروع بکنم. چون تو بحثای قبلی به تناسب مطرح شد که آموزش و اینکه بخواییم فواید و آثار اعمال رو توضیح بدیم، حالا چه دنیوی چه اخروی و امثال اینا، مال سنین بالاتر، عمدش از 7 سال بالا شروع میشد. سنین قبلش هم حالا فی الجمله آهسته آهسته، لذا بچه در سن کودکی خیلی زمینه تربیت استدلالی درش فراهم نیست که بشینیم بگیم مثلا این کارو نکن چون مثلا این برکات رو داره، این کارو بکن مثلا به خاطر اینکه مثلا این آثار تو دنیا داره تو آخرت داره. میشه مثلا آهسته آهسته شروع کنه بگه این کارو بکنیم، مثلا فرض کن فرشته‌ها میان کمکت این کارو بکنیم، مثلا ائمه مثلا خوشحال میشن و ولی اینا تهش اونجوری که از همه بیشتر تاثیرگذار هست اون رابطه عاطفیه که بین پدر و مادر و فرزند وجود داره. لذا الگوی محبت و احترام اولین گام در تربیته که مورد استفاده قرار میگیره، البته تا آخر هم همیشه هست و البته فقط مال بچه هم نیست. یعنی انسان بزرگسال هم بخواد تربیت بکنه، یه جامعه هم شما بخواید رشدش بدید، اون دفعه هر چقدر رهبر جامعه، مدیر جامعه باید رابطه عاطفی و محبت با دیگران داشته باشه تا الگو بشه. به ما هم گفتن نسبت به ائمه علیهم السلام هم که میخواید اطاعت بکنید، سعی بکنید بر اساس همین الگوی محبت پیش برید دیگه. یعنی محبت امام علیه السلام در قلب انسان میاد، بعد بر اساسش انسان تبعیت میکنه دیگه، که اثر طبیعی محبت تبعیت هست و پیروی و همراهی کردن. حالا بحث ما فعلا سر تطبیق این مسئله تو فرزندان بود. اون دفعه عرض شدش که یک دستور کلی داریم که به بچه ها محبت بورزید، که تعدادی روایت داشتش که مثلا ان الله علی یرحم الرجل لشدت حبه لولده، که مثلا کسی که بچه‌شو خیلی دوست داره خدا رحمت میکنه برش و برکت خودشو برش نازل میکنه و امثال این حرفا. یا احبوهم مثلا که بچه‌هاتون دوست داشته باشید، که خود محبت داشتن خود به خود سبب محبت ورزیدن هم میشه. حالا فقط به مناسبت عرض کنم که محبت داشتن دو تا حکمت داره. یه حکمت برای خود آدم داره که اون دفعه اشاره شد آدم وقتی بچه را دوست می‌داره خودش رشد می‌کنه. کلاً محبت داشتن به کودکان موجب رشد خود انسان هستش و موجب مثل محبت داشتن به مؤمنین که برکتی برای خود انسان داره. ما فعلا از این جهتش نمی‌خوایم بحث بکنیم که برکات محبت داشتن به فرزندان برای مربی یا پدر و مادر و امثال اینا چی هست. ما می‌خوایم جهت دومش رو بررسی کنیم که محبت داشتن سبب محبت ورزیدن میشه و اون محبت ورزیدنه یه تأثیر خیلی مثبتی توی کودک داشت. این یه مسئله آدم جنبندی می‌کنم، منظم بحث قبلی رو تکرار می‌کنم، ببخشید. وقتی محبت ورزی می‌کنیم، خود محبت ورزی هم باز دو تا اثر داره. یه اثر داره که بعد از کتاب روانشناسی بحث می‌کنن که بچه وقتی بهش محبت می‌کنی، محبت کردن یاد می‌گیره. یادش تعبیر می‌کنن گاهی به تربیت عاطفی که شما وقتی با بچه مهربون برخورد میکنید یاد میگیره که وقتی بزرگ شد با اطرافیان مهربان باشه و اخلاق اجتماعیش تغییر میکنه. این یه نکته خیلی مهم و خوبیه، ولی ما فعلا به اینم کار نداریم. ما میخوایم به اون جنبش پردازیم که محبت ورزیدن سبب میشه که بچه تربیت بشه تو ابعاد مختلف، یعنی رابطه عاطفی با پدر و مادر پیدا بکنه و بر اساس همون کار انجام بده، اطاعت بکنه. خب بعد بحث رسید به انواع محبت ورزیدن. بعد از انواعش متفرج تو روایت آمده، حالا نمیدونم نیاز هست که بعدم بهش بپردازیم یا نه، یکیش بوسیدن بود مثلا، یکیش نوازش کردن بود، یکیش هدیه دادن بود، نمیدونم کمک کردن و رفع حوایج بود، که اینا همشون محبت ورزیدنه دیگه. یکی دیگرش همزبانی با کودک بود که تصابی میشد، خود را به کودکی زدن، که یکی از شاخه‌هایش همزاد پنداری توی بحث‌های روانشناسی ایناست که احساس بکنه که ما باش خلاصه همزاد هستیم، همردیف هستیم، که خود خود محبت میاره. یکی هم احترام نهادن. ما فعلا هستیم به احترام نهادن، چون یه ذره بحثش مفصل‌تر بود. الان اونای دیگر بحث تصابی اینا رو بعدا دوباره بهش برگردیم. صحبت از اینجا که این احترام و اکرام رو چجوری تعریف بکنیم و حد و حدودش رو چجوری مشخص بکنیم، چون به شکل کاربردی اگر که به ما بگن آقا احترام به بچه دار، بچه را اکرام بکن، یعنی چی دقیقا، تشخیص مصداقش مقداری دقت میخواد و پیچیده است. خیلی از چیزها هستش که مثلا توی یک شرایطی احترام حساب میشه، توی شرایط احترام حساب نمیشه، توی عرفی احترام حساب میشه، توی احترام حساب نمیشه. حتی شما تو مثلا مکاسب حتما ملاحظه کردید یا ملاحظه میفهمید که توی بحث حرمت فحش دادن، اونجا مرحوم شیخ خنساری میفرمایند که البته جایی که فحش دادن بی ادبی نیست اشکال نداره. بعد میگن مثلا از مصادیقش مثلا فحش دادن پدر به بچه و فحش دادن مثلا مربی به مثلا استاد به شاگرد. بعد میگن اینجور جاها فحش اصلا عرف است و مثلا متعارف است، یا مثلا کتک زدن که تو مدارس قدیم بوده در حد فلک کردن. بعد چون میفهمن البته یه مقدار عرف تغییر کرده، الان احتیاط این است که انسان فحش نده خیلی، مثلا فرق یا مثلا از الفاظ مثلا. ولی در یه دوره واقعا بین مثلا متدینین هم متعارف بوده که توی مثلا مکتب خونه مربی بچه فحش میداده، مثلا میگفتن اگر فحش ندین این اصلا تربیت نمیشه، بچه باید ادب بشه، ادب شدنش میگه کتک بخوره، ادب شدنش میگه است که فحش. خب بالاخره دامنه اکرام فرزند تا کجاست؟ ما میخوایم بچه رو احترام بکنیم تا چه مرزی مثلا پیش بریم. نقطه مقابلش اون فضای تربیتی است که شما توی دنیای غرب مثلا میبینید که بچه رو مثلا انقدر بهش احترام میذارن که مثلا سنین مثلا 4 5 سالگی بهش حق مثلا شکایت کردن از والدینم میدن قانونا، که بچه از 5 سال به بالا اگه مثلا دست به مادر ناراحت شد میتونه به دادگاه شکایت کنه، بگه پدرم تو خونه من بی ادبی کردن، مثلا منو کتک زدن، مثلا منو محدودم میکنن. بحث اون سمت که اگر سرانم تعامل بفهمن حد اکرام و احترام دا کجاست. یه توضیح اون دفعه عرض شد در مورد اکرام و احترام که تقریبا اکرام و احترام با هم دیگه معادل هم دیگه، اون که تو روایت داریم یکی تعبیر اکرام است که داره اکرموهم، یه تعبیر دیگه داره تو روایت که زعهما و زعن حسنا، اون رو در یه جایگاه نیکوی بنشان، در یه جایگاه نیکوی قرار بده. این دو تعبیر که توی روایت آمده تقریبا نسبت اکرام و احترام نسبت ایجابی و سلبیه. اکرام یعنی بزرگ داشتن، مثل کارهایی بکنیم که شخص از نظر اجتماعی منزلتش حفظ بشه. احترام یعنی حریم نگه داشتن، حالت سلبی داره، یعنی کارهایی که بیادبی هستش و دور از شأن هست انجام ندیم. درسته؟ کلن حرمت یعنی حریم نگه داشتن. نگاه شما دید مثلا به مکه هم میگن مثلا حرم، حرم یعنی جایی که اونجا باید حرمت نگه داشتن، یعنی سری کارها رو انجام ندیم. و وقتی هم میگن به کسی احترام بگذار یعنی سری رفتاره خاصی رو نسبت به انجام ندن. اون جنبه سلبیش میشه انگار احترام، جنبه ایجابیش میشه مثلا اکرام. و گفتیم مفهوم اکرام رو مقدار باز بکنیم، خاطر شرفتون باشه به اینجا رسید که اکرام یعنی مراعات کردن منزلت یک شخص، که منزلت و جایگاهش چیکار کنیم مراعات. صحبت رسید به اینکه خب ما منزلت و جایگاه شخص از کجا تشخیص بدیم، با چه معیاری و با چه شاخصی بیایم معین بکنیم که این فرد، این مثلا کودک، این نوجوان الان چه منزلت و جایگاهی داره که من بخوام او رو مراعات کنم. بحث رسید به اینجا حقیقتش. حالا در توضیح این مسئله ما باید یه تقسیم بندی کنیم برای اکرام، که ما اکرام تکمیلی داریم و اکرام اعتباری، یا حالا خواستم بگیم ملاک تکوینی و ملاک اعتباری. ملاک تکوینی یعنی که خداوند متعال در یک شخصی یه مجموعه توانایی های قرار داده، ما واقعا توانایی های او رو به رسمیت بشناسیم، یه امر تکوینیه. یعنی دیگه تو این شهر و اون شهر و این زمان و اون زمانش تفاوتی درش نیست. ما اگر که یه شخصی را که خداوند یه کرامت واقعی بهش عطا کرده، یعنی مجموعی از توانایی‌ها و فضائل به او عطا کرده، توانایی او رو به رسمیت شناختیم، اون درجه تکوینی اکرام انجام شده. به رسمیت بشناسیم یعنی چی؟ میگم به رسمیت شناختن عبارت است از این که یعنی شما در عمل با او طوری معامله کنید که انگار این توانایی ها را دارد، یعنی از نظر رفتاری رفتار ما متناسب با اون توانایی ها باشه. مثالش مثلا خوردش بکنیم توی موارد عملی، مثلا یه بچه یه توانایی داره که مثلا از اینجا بره مثلا سر کوچه نون بخره، ما بهش واقعا مسئولیت بسپاریم اجازه بدیم بره نون بخره. یه بچه یه که تنهایی خودش میتونه کفشو پاش بکنه، بهش اجازه بدیم خود کفشو پاش بکنه. مثلا یه بچه یه هستش که توی کلاس مثلا اگر که یه مسئولیت رو بهش بسپاریم، یه مشقی مثلا بهش انجام بدیم، نمیدونم یک املای انشای اپسش برمیاد، بهش اجازه بدیم این توانایی که داره رو ابراز بکنه. حالا به سن مثلا نوجوانی میرسه، مثلا توانایی داره واقعا تنهایی بره مسافرت، خب اجازه بدیم بره مسافرت. داریم او را بزرگ میداریم. بزرگ میداریم یعنی چی؟ یعنی داریم بزرگی را که خدا به او عطا کرده ما هم بر طبقش رفتار میکنیم، ابراز میکنیم. این شاید به تعبیر به رسمیت شناختن تعبیر بدی نباشه، یعنی بر طبق توانایی ها و داده های الهی با او رفتار بکنیم. در مقابلش میشه یه نوع تحقیر کردن، که تحقیر این است که ما یه کسی که توانایی داره هی بزنیم تو سرش. مثلا از زمان بچگی همش بگیم تو مثلا بی عرضه، مثلا تو ناتوانی، تو مثلا بی استعدادی، مثلا تو به درد نمیخوری. خب مسلما توی خارج کسی که کلا بی عرضه باشه که پیدا نمیشه، هر کسی یه عرضه بالاخره داره، عرضه ها کم و زیاد داره. وقتی مثلا ما یه کسی رو هی صفات منفی رو نسبت بهش به نحو مطلق به کار میبریم، اصطلاحا میگن تحقیرش داریم میکنیم. درسته؟ این اکرام واقعی، این معیار شاخص برای حالا بحث های بعدی که میخوایم بهش برسیم، اکرام های اعتباری. ما اگر شخص رو اکرام بکنیم چه فوایدی داره؟ یعنی یه سوال جدی، چرا ما باید توانای شخص رو درست بشناسیم و بر طبق اون توانایی که داره با اون تعامل و ارتباط برقرار بکنیم؟ چه فایده برش بار میشه؟ یه فایده خیلی مهمش این است که شما وقتی توانای شخص رو به رسمیت میشناسید، او باور میکنه نعمتهای الهی نسبت به خودش رو، و بعد تلاش میکنه که اون توانایی رو شکوفا کنه. چون شرط رشد کردن باور داشتنه دیگه. کسی که باور داشته باشه طبیعتا تلاش هم میکنه. کسی که باور نداشته باشه، به قول امروزه خود باوری نداشته باشه، خب تلاش هم برای شکوفا کردن خودش نمیکنه. لذا کودکان یا نوجوانانی که مورد احترام نیستن معمولا یا اصلا توانایشون رو نمیشناسن، یا اگرم میشناسن فراموش میکنن، لذا تلاش و کوشش هم نمیکنن و استعداداشون سرکوب میشه دیگه، شکسته میشه. حالا ما یه الگوی تربیتی برعکس این توی فضای غیر اسلامی داریم که اونا میگن افراد رو چیزایی هم که ندارن تشویقشون کن. یعنی مثلا بچه مثلا کم استعداد هم که هست بهش بگو تو اصلا بهترین استعداد دنیایی مثلا فرض کن. اون هم یه روشه که میگن مثلا نمیدونم راست دروغ، میگن از ادیسون پرسیدم مثلا تو چرا انقدر موفق شدی، گفت یکی از علتاش این بود که مادرم از اول بچه که من میگفتش که تو نابغه خیلی بزرگی هستی، با اینکه درس هم اصلا خوب نبود، مثلا انقدر من گفت نابغه نابغه، من گنگه احساس کردم مثلا میتونم یه کاری انجام بدم. ما ظاهرا الان اینقدر که بنده اطلاع دارم واسه تحقیق، ما تو فاز تربیت اسلامی از این الگو هیچ وقت استفاده نمی‌کنه. این الگو توش یک نوع خلاصه خروج از حق محوری نهفته است که یک کسی رو بهش باورهای کاذب بده. درسته؟ مثلا این روش کردن تو کلاس‌های موفقیت و امثال اینا هستش که مثلا از اول میگه تو فکر بکن شاگرد اول مثلا کل کنکور هستی، اینا به خودت اینقدر تلقین کن ان شاءالله شاگرد مثلا 500 هم بشی مثلا نمره مثلا. ما تو اسلام نه، ما تو اسلام که داریم حق محوری هست و صداقت. ولی این باوره اینقدر تأثیر گذاره که وقتی به دروغ هم با آدم میگن، آدم کم کم تحریک میبرده بگشتی کنه رفتار کنه. این انقدرش که حالا بنده تو روایات و سیرو اینا تونستم بفهمم، بیشتر شدم با شما تحقیق و فرمایید.
این دروغه این کسی ما باورهای کاذب طرف بکنم انتقال بدیم، یا این که بعد برسل اون واقعیت هایی که دارد بگیم چه کجاست؟
خب ارزم باید استعداد شناسی بکنیم، تو استعداد شناسی واقعی بهش صحبت کنیم دیگه. یعنی مثلا این کسی مثلا حافظش بلکه مثلا متوسطه، یه راش نیست که مثلا کلاس بگیم تو اصلا بی عرضه ناتوانی، مثلا این تعابیر مثلا زشت. یه راش نیستش بگیم تو بهترین حافظه دنیا رو داریم، به قول عامیانه بخشیم بادش بکنیم مثلا. درسته. یه راه این هستش که اون مقداری که واقعا داره تو آزمون نشون میده، تو تجربه نشون میده، همونو بهش، یا مثلا موقع شما شاگردی ببینید که الانم خیلی خوب کار نمیکنه ولی توی گفتگوی تو ارتباط بفهمید واقعا استعدادش خوبه، یه بهش گوش داد که نه تو استعداد از اینکه اصلی خیلی بهتره، تلاش کن. اما اینکه بخوایم از اون مبالغه مثبت یا مبالغه منفی، مبالغه منفیش که یقینا شرعا غلطه، مبالغه مثبتش من تا حالا شاهد از روایت و نمیدونم سیر و اینا پیدا نکردم، یعنی با عمومات مذاق شریعت نمیشه، چون شریعت همش میگه صدق داشته باش، دروغ نگو، درسته، افراط مثلا چه نکن. یه جایی مثلا ائمه رو مثلا داشته باشیم مثلا در مت یک بچه بزرگی مثلا مبالغه افراطی کرده باشم، بنده تا حال برخورد نکردم. ولی اکرام کردن، اکرام یعنی جایگاه واقعیش رو بهش معرفی کنیم و طبق اون رفتار بکنیم، درسته. حالا این جایگاه واقعی ببینید یه سطحیش و یک ردش بحث شخصی افراده که حالا این هوشش چقدره، حافظش چقدره، نمیدونم مهارت و توانایی ورزشش چقدره، مهارت نمیدونم خرید کردن و رفتن و آمدنش چقدره. یه سطحش هم خصوصیات انسانیه، یعنی همینقدر که این شخص انسان است شریعت میفرماید به خاطر انسان بودنش حقوقی پیدا میکنه، حقوق انسانیش کلا باید حفظ بشه. لذا ما یه اکرام داریم به اعتبار اون اصل مقام انسانیت، که اصل مقام انسانیت یه مقام شریف و مثلا محترمی است و شریعت هم میفرماید اینا عزتش رو حفظ بکن، احترامش رو حفظ بکن. یه رده دیگه داریم که مسائل شخصیه که باید در حد حدود شخصی او خلاصه مراعات بشه دیگه. با توجه به این مسئله طبعاً مشخص میشه احترام افراد به حسب سنین مختلف و شرایط مختلف متفاوته دیگه. یعنی نتیجه طبیعی مسئله است که وقتی قرار شد احترام گذاشتن و اکرام کردن، مراعات اون عطایای الهی نسبت به این شخص و داده‌های خدایش باشه، تو سنین مختلف نوع احترام گذاشتن فرق می‌کنه دیگه. یعنی مثلا یه بچه مثلا 5 ساله اگه بهش مثلا 2000 تومان پول بدیم شاید خیلی احترامش کرده باشه، ولی یک بزرگسال اگه مثلا بچه 12 ساله 5000 تومان بدیم بیشتر ندیم، بهش بی‌ادبی هم کردیم، گفتیم تو توانایی نداری دیگه، تو مثلا نسبت به این نگهداری این پول ناتوان هستی دیگه. این یه دایره بحث اکرامه که یعنی مراعات واقعی اون توانایی واقعی. بعد ما تو بحث اکرام یه پرونده دومی داریم که اکرام اعتباریه، یعنی مراعات اون حدود عرفی که تو جامعه برای این حد توانایی واقعی وجود داره. این یعنی چی؟ این مقداری پیچیده تره. مثلا فرض کنید یه نوجوانی که مثلا فرض کنید یه توانایی خاصی واقعا دارد، به یک سنی از رشد و فهم و سواد رسیده، توی عرف جامعه ما به حسب حالا هر علتی که بوده یک سری الگوهای رفتاری نسبت به این درست شده. مثلا نسبت به او مثلا چجوری پذیرایی بکنن، کجای مجلس بنشوننش، باش باشه کلامی صحبت بکنن و و و چیزای دیگه. اکرام اعتباری یعنی که انسان در برخورد با دیگران اون حدود عرفی رو که مربوط به اون سطح خاص هستش مراعات بکنه. نشه تبدیل کنیم به اکرام اعتباری. فرق مهم این اکرام اعتباری با اون اکرام تکوینی تو اینه که این اکرام اعتباری دیگه شهر به شهر و محله به محله فرق میکنه دیگه. یعنی این دیگه مسئله واقعی نیستش، قراردادیه. بستگی داره که تو اون محیطی که شما تنفس میکنید اونجا عرف جامعه چه شکلی باشه، به همون شکل هم انسان باید رعایت احترام کنه. مثلا ما که تو شهر مثلا بزرگ شدیم این شکلی بوده، به ما این شکلی یاد دادن که مثلا کسی که کوچیکه بهش میگیم مثلا تو، از یه سن و سالی به بالا کم کم بهش میگیم شما. حالا اگه بگن دقیقاً مرزش کجاست، چون مفاهیم عرفی خیلی مرز دقیق نداره، واقعیتش خیلی نمیشه مشخص کرد که دقیقاً از کجا برش بزنیم بگیم مثلا از این روز به بعد باید بگی شما. ولی اجمالا از یه سن دیگه مثلا الان با این نوجوان میخوایم برخورد کنیم، تقریبا میفهمیم که مثلا چی هستش، باید بهش شما بگیم، اگه اینو قاطی آدم بزرگا حسابش بکنه. ولی چون مثلا تو روستا که برید ممکنه مثلا توی روستای کلا به کوچیک و بزرگ بگن تو دیگه، خب اونجا عرفش این شکلیه دیگه. این احترامات اعتباری کاملا متغیره، لذا آدما وقتی هم با عرف آشنا نشن گاهی بهشون برمیخوره به قول معروف. یعنی مثلا میرن مثلا با یه روستای طرف میشن، مثلا میبینن مثلا به شما بزرگسال داره میگه تو، آدم میگه بی ادبی میکنه، مگه بی ادبی نمیگه، عرفش این شکلیه. مثلا توی فضای زندگی شهری ما، مثلا توی این عرف ما این شکلیه که از یه سنی مثلا به بالا مثلا آدم پاشو جلوی کسی دراز نمیکنه. مثلا نمیدونم فرض کنید رفتار اجتماعی خاص دیگه، مثلا ممکنه مثلا جوش مثلا داد نزنه مثلا فرض کنید، و مثلا ممکنه مثلا جوش خمیازه نکشه، مثلا دست شما خمیازه کشیدن میگه جلوی دهنش مثلا. ولی مثلا ممکنه شما مثلا توی فضای مثلا ساده تر برید، مثلا مثلا فرض از فضای روستایی یا از کشورهایی که نظر فرهنگ اجتماعی عقب تر هستن، ببینید نه مثلا شما بزرگسال هم از این جلوی شما پشت دراز کنه مثلا درازم بکشه. حتی تو بعضی از جوامع که جوامع پیشرفته هم هستن اینطوری، یه دوستان که لبنان منبر رفت میگه اونجا کلا رسم میگه شما بالا منبر که هستی پایین دراز میکشن پایین منبر، اون مریض بالاش پر میکنن افراد پایین منبر قشنگ دراز میکشن زیر بنش منبر گوش میکنن، اون خلاف عرف هم نیست، بی ادبی هم مثلا تلقی نمیشه. مثلا به هر حال اینا میشن مصادیق اجتماعی. حالا مثلا نمونه هاش من فقط از باب نمونه عرض کنم دیگه، مصادیقش که خیلی زیاده. یه بخشش مثلا چیه؟ از احترامات گفتاریه، درسته که آدم هر چقدر اینا رو بیشتر مراعات بکنه خب بهتر. مثلا اجتناب از فحش و ناسزا یه بخششه، درسته. اجتناب از فحش و ناسزا یکی از انواع احترامات چیه؟ از گفتاری. خب همین الان عرض کردیم احترامات اعتباری چون عرف به عرف عوض میشه، لذا بستگی داره به شرایط دیگه. توی شرایطی ممکنه اینا فحش و ناسزا با ادبی باشه، توی شرایطی ممکنه که باشه بی ادبی باشه. یکیش مثلا فرض کنید از احترامات گفتاری مثلا الفاظ خوب استفاده کردنه، یکیش مثلا دیگران رو زیبا صدا زدنه، مثلا این تو شما که الان عرض کردیم. یکی از نمونه هاش که سبب میشه احترام شخص حفظ بشه اسم زیبا گذاشتنه. باز دید از حقوق مثلا پدر بر فرزندش، باز به خصوص نسبت به عرف اون جامعه، شاید تو جامعه ما خیلی این چیز نباشه، اینقدر معنادار نباشه، اسم نیکو گذاشتنه. چون عرب اون روز حالا به خاطر یه سری عوامل اجتماعی فرهنگی اسمای ناجور زیاد می‌ذاشتن، نه که خیلی با طبیعت زندگی می‌کردن، یه چیزی خیلی مرسوم بود اسم حیوانا رو بچه‌هاشون می‌ذاشتن، کلاش مثلا خیلی متعارف. حالا مثلا یکی گفتن جوجه تیغی، مثلا قنفد، مثلا یکی گفتن مثلا ببخشید پیاده طول سگ، مثلا نمی‌دونم اون یکی گفتن روباه، مثلا فرض کنید نمی‌دونم تعابیر اسم بچه‌ها این شکلی می‌گذاشتن. مثلا خب این اسم گذاری خود به خود سبب میشه که بچه از وقتی اسم روش میذارن اسمش میگن با اون کرامت انسانی حقیقی چی باشه در یه تعارضی باشه دیگه. از بچگیش گفتن جوجه تیغی، خود آدم میخواد حساب کنه جوجه تیغی، مثلا قنفذ گذاشتن، یکی گذاشتن مثلا معاویه لعنت الله علیه ما، اون یکی گذاشتن مثلا نمیدونم وقتی مثلا عثمان، اون یکی گذاشتن چه مثلا امثال این حرف. خب این شخصیت انسانیش از اول مورد اختلال قرار میگیره دیگه. این اعتباریه، یعنی وقتی به مثلا انسانی هم میگن معاویه معاویه، این که تبدیل به حیوان نمیشه که، ولی اون جایگاه تکوینیش چون با این اعتبار سازگار نیست، شریعت تشویق کرده اسم نیکو بذارید. مثلا و اهل بیت مثلا اومدن اسامی متعارف مثلا چیز انتخاب کردن گذاشتن دیگه، مثلا بر اسم شریف پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم، اسم حضرت مرحوم صلوات الله امام حسن امام حسین، مثلا حضرت مثلا امام صادق و امام کاظم گفتن گشتن جعفر و موسی، مثلا جعفر یعنی مثلا نهر آب، مثلا فرض کنیم یه مفاهیم مثلا فرض کنیم معنادار زیبا. مثلا حالا مثلا تو فرهنگ ایرانی های امروز مثلا اسم گل میذارن، مثلا باز یه لطافتی درش هست، مثلا باز رو خانم ها مثلا فرض کنیم گاهی اسم پادشاه رو میذارن، گاهی چیز دیگه. به هر حال خود اسم نیکو یکی از مصادیق چیزه، یکی از مصادیق اکرامه، یعنی تعبیری که از او به کار میبریم با اون جایگاه واقعیش تناسب داشته باشه، لااقلش با اون جایگاه واقعی چی انسان. یا مثلا تو ایمن مثلا اگر خواستن اسم حیوان بذارن، حیوانهایی که نماد مثلا شرافت و قوت بودن، مثلا فرض کنید اسد، مثلا حیدره که بین عرب خیلی عزت داشته که مثلا کسی شیر باشه، مثلا فرض کنید دیگه روباه و مثلا جوجه تیغی و مثلا سگ و این چیزا، مثلا چی مثلا از این تعابیر باید شما این اصحاب ائمه اسمو بینشون بوده، با یعنی شیعیان هم از این اسما بچه‌هاش میگن معاویه ابن وهب، معاویه ابن عمار مثلا، درست یعنی نه با اون معاویه نصرای کار داشتن که از اون مثلا بعدشون بیاد اسمینو ندارن، خیلی حساسیت داشتن، نه نسبت خود این اسم مثلا بی رفت. ولی میگن ائمه اصلا نه کردن. خب یکیش مثل نامگذاری، طرز صدا کردن، فحش و ناسزا دادن و اینا احترامات گفتاریه خلاصه که تناسب. یه سری احتمالات رفتاری هست مثلا مثل به سخن دیگران گوش دادن که اینا مثلا نظارش که روایت آمده، شخص رو در جای مناسب نشوندن، مثلا به طور مناسب پذیرایی کردن از زیاده دیگه، مثلا که توی آداب ارتباط با مؤمنین تو روایت نمونهاش آمده دیگه، که نسبت به مؤمن باید احترام بذاری. به اصلا موارد قرآن طبیعتا نسبت به کودک و نوجوان هم چی میشه؟ تطبیق میشه. حالا ببینیم پس این احترامات، احترامات چی؟ احترامات اعتباری هم دیگه، به حسب شرایط هم تغییر میکنه. حالا ما اینجا با یک سوال مهم مواجه هستیم که اصل کاری ما اینجا بود، بعد که مفهوم روشن شد، ما تا چه حد این احترام باید رعایت کنیم؟ یعنی چجوری مرز بندی کنیم؟ بالاخره الان مثلا بنده فرض بفهم مثلا پشت دست بچه‌م بزنم یا نزنم، تو گوشش بزنم یا نزنم، مثلا فرض کنیم سرش داد بزنم یا نزنم. اینا یکی از الگوهای غربی وام میگیرن که کلا میگن اینا همش بی‌ادبی بچه است. احترام بچه رو چیکار میکنه؟ میشکنه. درسته؟ به فضای سنتی خودمون مراجعه میکنیم که میگن تو گوش دادن که خب طبیعیه که مثلا باید فلکش بکنیم مثلا فرض کنیم. اونم مثلا ببینیم شاخص شرعیش چیه؟ یعنی بالاخره شریعت که در مورد اینا مصداقی به ما نفرموده که تو گوش بزن یا نزن. اجمالا تو روایات داریم که کتک زدن بچه مجوز شرعی دارد و اصل مسئله به نحو اجمالش مشخصه، ولی که چقدر بزنیم، چه جوری بزنیم، با چه شکلی، این بستگی داره خلاصه به استخراج کردن همین مفهوم احترام و احترام. با این توضیحاتی که دادیم فکر کنم بشه چند تا نکته کنار هم بذاریم، حد اینا رو استخراج کنیم. نکته اول، کلن چیزایی که با کرامت انسانی سازگار نیست اینا رو باید ترک کنیم، چون معیار در واقع چی از اون اکرام تکوینیه. اکرام های اعتباری رو هم باید با اون تکوینیه خلاصه سنجید و تطبیق داد. یعنی ما کلا مثلا به بچه اسم حیوان به کار ببریم، این کلا مورد نظر شارع نیست، چون خداوند متعال انسان رو فضیلت داده بر حیوانات و ما هیچ وقت مجاز نیستیم که مثلا یک انسان رو چیز بکنیم نازل منزله خلاصه حیوان بکنیم، مگر اینکه واقعا به تمام معنا یه جایی معنی کلمه عوض بشه دیگه. ببخشید زشت مثلا در مقام چیز مثلا ببخشید کلمه الاغ مثلا توی عرف ما گاهی واقعا از معنای حیوان بودنش کلا خارج شده به معنای مثلا نافهم به کار رفته. اینا ممکنه شما توی عرفی مثلا یه جایی ببینید مثلا تو فلان حکایت فلان عالم دینی مثلا برگشت مثلا یکی از شاگرداش مثلا این کلمه رو به کار برد مثلا. درسته؟ اینا مثلا دیگه مواردی است که چون کلمه از معنای اصلیش خارج شده گاهی به کار میره، ولی اصل اولی اینه که چیزی که با کرامت انسانی نمیسازه رو ما کلا چیکار کنیم؟ کنار بگذاریم. خب این که حالت اول. مرحله دوم، برای به سعادت رسیدن کودک و نوجوان شرع مقدس حدودی مشخص کرده که اینا نشون دهنده چیه؟ اینا نشون دهنده قابلیت‌های تکوینیشه. مثلا شهر مقدس بچه رو در تحت ولایت پدر و مادر قرار داده. چرا این کارو کرده؟ خب به خاطر اینکه دیدم سعادت جامعه این است که بچه اطاعت از پدر و مادر داشته باشه. خب ما اگه بیایم مثلا بچه رو یه جوری احترام بکنیم که اینو همتراز پدر و مادر قرار بدیم، یعنی اینو با طبقه برتر یکی بکنیم، این در واقع رعایت قابلیت‌های واقعی اون نیست. این میشه احترامش، احترام غلط. یعنی اگه واقعا ملاک اکرام و احترام این است که ما رفتاری بکنیم با شخص که مطابق با قابلیت‌های واقعیش باشه، معنیش اینه که پس تو جامعه باید اختلاف طبقاتی حفظ بشه. این معنای اکرام واقعی هستش و باید اینا با هم دیگه تو رفتارها یکسان سازی نشن. این از آفتهایی که تربیت غربی داره، یکیش همین یکسان سازی طبقات اجتماعیه. حالا ما شرقی ها یه مقداری یا مثلا تو فضای خودمون یه مقداری چیز میکنیم، یه مقداری گاهی افراط میکنیم. مثلا ما گاهی دم در که میخوایم بریم بیرون مثلا دیگه میبینیم 30 ثانیه داریم تعارف میکنیم، شما اول بریم، شما اول بریم. افراطش هم بده، ولی مسلمان شریعت میپسنده که اگه قرار از در بریم بیرون اول مثلا بزرگتر بره بعد کوچیکتر، یعنی تقدم و تأخر هست بشه. اول مثلا عالم بره بعد غیر عالم، اول سید بره بعد غیر سید. چرا؟ چون اختلاف طبقاتی برخواسته از اختلاف تکوینی است. واقعا سادات با غیر سادات فرق میکنن، واقعا بزرگتر با کوچکتر چه فرق میکنن. اونا بیش از حد اینا رو ترک کردن تو جامعه، یعنی تو الگوهای رفتاریشون اصلا ملاحظه قابلیت های تکوینی رو نمی کنن. مثلا برایش بیمعنی که شما به همدیگه تعارف بکنید، بالاتر بشینه، پایین تر بشینه، مثلا فرض کنید خب اینا سبب میشه که وقتی قابلیت‌های تکوینی مورد نظر قرار نگیره، بعد افراد تو جایگاه حقیقی خودشون قرار نمیگیرن، بعد تعادل جامعه به هم میرسه. یعنی بچه اگر که تو مدل رفتاری جایگاه او با پدرش یکسان شد، خب بعد این دیگه اطاعت از پدر نداره، حرف شنوی نداره، بعد جامعه مسیر خودش میشه خارج میشه. نه خب اون که شریعته، نه اون که شریعت اصلا امضا نکرده، یعنی افراد و تفتش داره جاش. ولی میخوام اصل این که ما الگوهای رفتاری متفاوت داشته باشیم نسبت به افراد، متناسب با چیزهایی که قابلیت‌های واقعی است که شریعت اینا رو امضا فرموده، اینو واقعا شر تأکید کرده نسبت بهش. خدا گفتن با پدر اونجوری برخورد نکن که با پسر برخورد میکنی، با عالم اونجوری برخورد نکن که مثلا با غیر عالم برخورد میکنی. خب این یه دستوره دیگه. لذا ما اگر که اکراممون متناسب با اون قابلیت‌های واقعی باشه میشه حد مطلوب. اگر که بخواد مطابق با واقعیت‌ها نشه میشه مسیر غلط. پس این یک مسئلهش این هستش که خلاصه از حدود انسانی خارج نشه. دوم اختلاف طبقاتی بین افراد رو چیکار کنیم؟ مراعات کنیم که هر فرد یک شأن خاص و یک مرتبه خاصی برای خودش داره. مسئله سوم، طبیعتاً حالا اختلاف طبقاتی رو مراعات کردیم، درسته؟ رعایت ظرفیت افراد رو بکنیم. یعنی شخص سر از عجب و سرکشی در نیاره، باید به خصوص نسبت به کودک و نوجوان. شما بعد موقع وقتی به شخصی بیش از حد بها میدید، اون حالت کرنش و شکستگی درونیش از بین میره، درسته؟ ما باید به بچه به مقداری احترام بذاریم که اون کوچک بودن خودش نسبت به بزرگتر کاملا حس بکنه. اینکه باید ولایت پذیری داشته باشه، باید از پدرش مادرش یا اون مربی که بودن مادر رو بهش سپردن اطاعت داشته باشه، اون حس در درونش چه باشه باقی بمونه. و مسئله چهارم، رعایت عرف جامعه است تا جایی که شریعت نهی نکرده. یعنی اگه ما حدود تکمیلش رو مراعات بکنیم، بعد از اینا جامعه عرفی داشت، اون عرف رو مراعات بکنیم دیگه، تا جایی که شریعت نهی نکرده، یعنی بابش رو نبسته. شاید رعایت این چهار تا ضابطه بتونه مردهای اکرام و احترام رو تو جامعه مشخص بکنه دیگه. طبیعتاً خب یه گوشش که این چهارمیه باشه، یعنی رعایت عرف جامعه، سیاله دیگه، بالا پایین میره، درسته؟ ولی بعضی هاش نه. مثلا من فهم خودم حقیقتا امر اینه، نمیدونم الان این فهم درسته یا نه. مثلا اینکه تو مثلا روایات داریم که بچه رو میشه زد، من تصورم این هستش که اصلا این جواز ضربا والا فل جمله، نه اینکه آدم کلا بزنه مثلا این حرفا، این یه مسئله مطلوبیه. چرا؟ چون این ریشه داره تو اون مسئله اجتناب از عجب و سرکشی و ایجاد حس تواضع، درسته؟ لذا اینو نمیشه که اینجا عرف اول شده کلا بچه‌ها رو نباید بزنه، درسته؟ باید مثلا پدر و مادر در ولایتشون این حد رو داشته باشن که اجازه داشته باشن دست رو بچه‌شون بلند بکنن و نباید بچه برای خودش نسبت به مسئله مسئولیت قائل باشن. گرچه پدر و مادر تا جایی که میتونن باید نزنن، مسلماً زدن یک مال حالت اضطراری تربیته. اما یه جامعه‌ای که بخواد به پدر و مادر اجازه همچین کاری نده، اونجا مدل تربیتی کودک چی میشه؟ خراب میشه. یعنی خودشو در یک شأنی دیده که پدر و مادر حتما باید حق داشتن سر بچه‌شون داد بزنن. یه جامعه‌ای که توش میگن مثلا کلا پدر و مادر یا مثلا مربی حد داد زدن نداره، جا دست شما در مثلا پدر و مادر و مربی توی جامعه باید حتما حق داشته باشن که مثلا بعد از الفاظ رو که برای بزرگترها به کار نمیبرن، برای بچه‌ها به کار برن. مثلا اگه بچه‌ای که کار زشت می‌کنه، مثلا حق داشته باشن بهش بگن مثلا فرض کنید جاهل. گاهی آقا یه کار خیلی مثلا زشت می‌کنه، حق داشته باشن بهش بگن مثلا نادان، احمق مثلا فرض کن. یعنی یه جامعه‌ای که این چیزا رو توش جمع می‌کنیم، عملاً معنیش میشه یعنی بچه برای خودش هیچ نحوه ولایت پذیری بزرگتر رو نپذیرفته. درسته؟ یعنی اینا حدودی هستن که قابل برداشتن نیستن. ولی چرا تو جامعه مثلا بچه‌ها رو فلک نکنیم؟ خب اینو اسلام چی میگه؟ همراهی میکنه. به بچه ها فحش ناجور ندیم، مثلا اونجایی که مثلا حالا زمان ما بیشتر بود، الان یه مقدار فضا جامعه عوض شده خیلی کمتره. اینو مثلا اسلام مطلوبه، چون اسلام با اصل فحش و ناسزا که چیزی نیستش، همراهی و چیز نداره، مماشاتی نداره. تاکید میکنه که حتی المقدور انسان عفت در کلام داشته باشه، زیبا مثلا صحبت بکنه. مثلا فرض کن مثلا یه جامعه ای که تو عرفا رو عرض بکنم، یه جامعه ای که مثلا بگیم بچه‌ها، بگیم عرف اینجا دیگه، مثلا یک عرف اینجوری هستش که بچه‌ها جلوی پدر مادرشون هر جور دلشون خواست میشینن، مثلا فرض کن دراز میکشن، مثلا این رو اسلام تایید نمیکنه. اسلام میگه اختلاف طبقاتی چه باشه، ولی حالا چقدر مثلا، خب مثلا یه حدش اونه که مثلا تو بعد از روایت اومده که مثلا بچه در مقابل پدرش ننشیند مگر اینکه پدرش اجازه بده، در به صاف وایس. ممکنه بگیم تو جامعه ما عرف عوض شده، حالا مثلا این نشستن بی ادبی نیست، ولی میخواد بشینه مؤدب بشینه، مثلا فرض کنیم بالاتر از پدرش مثلا چه نشینه. این پس یه بخشش تکوینیه که برمیگرده به حریم انسانیت و برمیگرده به رعایت اختلاف طبقات واقعی جامعه. اختلاف طبقاتی یعنی طبقات مالی نیستش که بحث منفی تو جامعه شناسی بود، نه، اختلاف طبقاتی یعنی طبقات توانایی واقعی، اجتناب از عجب و سرکشی، اینا امور واقعی است، اینا قابل کم و زیاد کردن نیست. یه بخش دیگه اش امور عرفی است. خب حالا توی عرفی مثلا به بچه و بزرگ همه میگن تو، اشکال نداره که کما که شما دید در زبان عربی قدیم، خب شما به کار هیچ وقت نمیرفتی که پیغمبر هم صحبت میکردن با امام، گفتن جوئل تو فدا که، مثلا نمیگن فدا کم، درسته، به بچه هم گفتن فدا که، درسته. این اشکالی نداره، چون این باعث که از اصول تکوینی احترام و تربیت ناسازگاری نداره دید. خب حالا پس با این سوالات مثلا ما گفتن فرض مثلا بنده سر کلاس از بچه عصبانی شدم پس گردنی بهش بزنم یا نزنم، درسته، مثلا تو این ترتیبی که حقیر حرف میکنم اگه درست باشه، بعد میگم پس گردنی با انسانیت که ناسازگاری نداره، میشه کسی آدم باشه پس گردنی هم بخوره مثلا، درسته. مخالفه با اختلاف طبقاتی اجتماعی هم مثلا چیه نیست، درسته. مخالفه مثلا با نمیدونم عجب و سرکشی این حرفا هم که نیست، اون توانایی واقعی بچه رو که زیر سوال نمیبره. کار این هم شاید به شما یه معیار اضافه کرد، تون چهار تا کنیم پنج تا، یعنی این که کاری نکنیم که توانایی اول گفته بودم اینجا اضافه کنیم، توانایی واقعی شخص و قابلیت واقعی شخص زیر سوال نبره، به رسمیت بشناسه و به رسمیت شناختن توانایی واقعیش هم که ناسازگاریش نداره. لذا جواب این سوال که پس گردنی بزنیم یا نزنیم برمیگرده به یه عرف، یه مسئله شاخص تکوینی نداره. اگه توی جامعه عرف هست مثلا فرض کنیم برای یه کاری مثلا پس گردنی زدن، مثلا خب آدم میشه بزن، این بیادبی نیستش. اگه عرف نیست خب نمیشه بزن. مثلا بچه تو بگیم یا نه بگیم، خب بگیم به عرف بستگی داره، درسته. اما اگه بخوایم مثلا یه تحقیرایی بکنیم که بخواد با این اصول ناسازگار باشه، اسم حیوان بخوایم بکنیم، بخوایم بهش بگیم بی ارزو و ناتوان و این حرفا و امثال این حرفا، خب این مثلا طبق قاعده اکرام و احترام از مرد اکرامتان خارج میشه. یا بخوایم احترامات خیلی زیادی از حد بکنیم که شخص و عجب و سرکشی دچار بشه، از اون ور مثلا باز باره میشه چه میشه منفی. خلاصه شاید با این چند تا عامل بشه اینو مرزبندی کرد، ولی بازم اینو جای دقت و تأمل داره. شما دیگه تو کار اجرایش هستید مصادیقش که برخورد میکنید اینا رو باید چه شکلی خلاصه بالا پایین کرد و چیز کرد. چش
بهش گفتن اسم دختر خانم پروانه ای، بعد رفت یادش رفت، رفت اونجا سلام ترس کنم
اصلا اکرام احسان افراد و دلک هست، اما میگه مثلا این جاهای جواز در پیش تابعه شده که الان این جواز داریم، اگه مثلا این کار رو کردی نه، این خودش ماهیت داره در تربیت یا نه، اگر این کار برای خلاف سر سرزد تو شرع امداری مثلا یک اعمال عبادی هست مثلا به شما انجام میده، اما اگه اشتباهی این کفارش هست. حالا میخوام اینجا اگه در تنبیه چون که ناز قهر و استنباد کردیم این که مثلا گفتم اینجا کتک زدن این تفیلن اثر داره یعنی در درک تربیه یا نه این اگه شما اشتباه این کار کردی و منجر به این شده شما دیگران تنبیه کنی باید این کاری
نه بیرون حالا من باید تعبیر دیگر کنم یه بحث این شکلی مطرح کنم اول باید فهم شما آیا مثلا اصل بر اکرام ما گاهی موقع حق اهانت داریم اینطوری بگیم یا اینکه نه ما هیچ وقت حق اهانت نداریم به یه تعبیری میشه گفتش که به یه تعبیر ما هیچ وقت حق اهانت نداریم آدمایی که خلافکار هستن واقعا بیشتر از این جایگاه ندارن چون اکرام یعنی مراعات جایگاه واقعی افراد درسته یعنی خود اکرام چهرهش عوض میشه درسته اون واقعا شأنش هم اینقدر که مثلا بچه‌ای که کوچیکه است ما اگه مثلا بهش گفتیم تو بی ادبی که نکردیم که درسته واقعا شأنش هم اینقدر حالا یه آدمی مثلا بزرگساله ولی جنایتکاره موقع بازجویی یا دادگاهش میگن تو مثلا درسته عرفاً میگیم تحقیرش کردیم اما به یه معنی میگیم تحقیرش نکردیم واقعا شأنش هم اینقدره یعنی اسلام چون دین حقه هیچوقت از رعایت شأن افراد تخطی نمیکنه دیگه شأن آدما بالا پایین میره حالا اون کتک زدن هم در واقع یکی میگم باید حق ولایت کتک زدن برای پدر محفوظ باشه برای اینکه بعضی موقع واقعا بچه برای تربیت که رشد بکنه اگه به خودش بیاد برای اینکه باز داشته باشه از این رفتارهاش نیاز به این داره که گوشمالیش هم بدن درسته اون موقع واقعا جایگاه شأنش همینه چون جایگاه شأنش همینه به نوعی میشه گفتش که این چیز مصداق اهانت نیست به تو فقه هم که مثلا مرحوم شیخ انصاری اینا بحث میکنن تو مکاسب میگن آقا اهانت مؤمن که کلا حرامه بحث بکنیم حالا فحشایی که معلم‌ها سر کلاس به شاگردان میدن اینا مصداق اهانت یا نه بعدش میگه خب تو بعد از عرف هم مصداق اهانت نیست بعد از عرف هم مصداق اهانت هست همون وقت زمانی که بنده طلبش نکنه خیلی فاصله نداره الان میگن خیلی عرف عوض شده بعد از اساتید حوزه که پیرمرد بودن من یادم قشنگ سر کلاس فحش میدادن الان شما بعد از آقایان خیلی پیرمرد حوزه مثلا درسای خارج رو دیده باشین که مثلا 70 80 سالشونه مثلا گاهی افراد سر کلاس مثلا اشکال میکنن برمیگردن میگه تو که اصلا هیچ چیزی نمیفهمی مثلا تو اون عرف مثلا چی اهانت حساب نمیشه تو عرف دو تا نسل بعدش که مثلا ما هستیم مثلا فرض کنیم اهانت حساب میشه مثلا فرض کنیم درسته یعنی فقها اینو پذیرفتن که اهانت المؤمن کلا حرامه ولی میگن بعد از مصادیق اهانت نیست مثلا کسی که فلان جرمو کرده سرش بتراشین تو شهر راهش ببرین درسته اینو به یک تعبیر میگیم آقا این الان اهانت اصلا نیست حقشه به تعبیر ما اهانت عرفی است ولی اهانت عرفی است که شارع چیکار کرده تجویز کرد من آخرین نکته رو بخوام یه کلمه عرض کنم حالا اکرام و احترام چه فایده داره با این بحثی که بیان شد دو تا فایده دارن بحث اکرام و احترام داره یکی این که فعال سازی توانایی واقعی افراده یعنی شما وقتی افراد رو تو جامعه به تناسب اون توانایی واقعیشون باشون برخورد میکنید استعدادها شکوفا میشه جامعه که درش اکرام و احترام نیست استعدادها درش شکوفا نمیشه یه فایده ذاتیشه که خودش تو بحث تربیت برای خودش بحث مهمیه فایده دومش این هست که عامل کسب محبته که ما بیشتر الان با اینش کار داشتیم ولی اون بحث خود فعال سازی استعداد هم بحث مهمیه برای خودش یعنی شما وقتی کسی احترام میذارید خود به خود نسبت به شما چه میشه محبت پیدا میکنه و اون محبت پیدا کردن سبب این هستش که دنبال پدر میاد دنبال مادر میاد دنبال مربیش میاد کسی که احترامش شکوندیم یعنی خلاف اون جایگاهی که خدا بشه باش برخورد کردیم اگه بفهمه احترامش داره شکسته میشه حتما کینه به دل میگیره حتما آزرده خاطر میشه لذات دیگه اون وقتی شکسته شد به این راحتی همراهی با مربی و معلم چه نمیکنه این بحث حالا در مورد کودک در مورد کلانش هم دقیقاً شما اینا رو تطبیق کنید وقتی مثلا یه جامعه رو میخوان مثلا از کار بندازن استعمارگرا میان چیکار میکنن میان سبب میکنن که جامعه ذلیل بشه دیگه درسته یعنی کار میکنن که خودشو نشناسه توانایی واقعیشو نشناسه احساس حقارت بکنه بعد خودتا استعدادش فعال چه نمیشه آفعت و دقیقا که مثلا فرعون از این الگو استفاده کردش اینا رو اول استخفاف کرد یعنی اینا رو پس شمرد اونا هم باور کردن بعد دنبالش مثلا چی کردن حرکت کردن کاری که دشمنان اسلام مثلا با جمهوری اسلامی دارن میکنن همینجوریه دیگه یعنی اینقدر نیستن میکنن میگن آقا شما خراب این به درد نخورین اینا هیچ ناتوانه فلانه اگه از رهبری بگذارم که همش امید میدن به مردم که ما میتونین خدا دستش با شما هست مثلا توانایی دارین حرفا بقیه همه میگن ما نمیتونین 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 بعد طرف استعداد شکوفا شه نمیشه که ذلیلش میخوام بکنم الله مثلا الله
خدا 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 خ